از این میشه، بعد این چهار گوش ها و به اصطلاح مربع ها بافته میشن، خود از پشم گوسفندان سنگسری گرفته میشه، ابتدا پشم ها به اصطلاح چیده میشن، بعد شسته میشه، پشت چرخ های نخریسی این را تبدیل به دوک میکنن و بعد رنگش میکنن، بعد از رنگ کردن هم پشت کارگه میشینن و میبافنش.
بعد مار پشم که همون وصل پشم میش باشه، زخیمتره، گرمتر و زخیمتره، کاریگریتره، هم پشمشو تبدیل به نخ میکنن، هم نخ را تبدیل به کلا میکنن. خب اینها هم لبدار هست، کنگردار هست، گوشکدار هست، نوعهای مختلف میشه. اما یک نوع دیگرش خب نرمتر و روشو با شانه کرکاش حرکت میدن، اینها پرزاش پرز دارن، اینها کلاهایی هستن که یک کمی جوانانه تر و تفننی تر هستن.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیویی فرهنگ. اومدیم به روستای رستم‌آباد، یکی از روستاهای شهرستان آرادان از توابع استان سمنان، در خدمت مادر بسیار بزرگوار هستیم و قصد داریم راجع به پوش‌ها که سنتی یکی از ایلات مهم این شهرستان یعنی ایل الیکایی صحبت کنیم. مادر جان سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
سلامت باشی. حال شما خوبه؟
الحمدلله. اسم شریفتون؟
گوهر ابولی.
مادر جان چند سال از خود عمر گرفتید؟
94 سال.
انشالله که زنده باشی و 120 ساله.
الهی امی.
خب مادر جان، از لباس های سنتی قدیم زنان ایل برام صحبت کنیم.
زنان ایل الهون که از اون لباس خیلی کم پیدا میشه. اگه تازه شروع کنم درست کنم اون لباس هیچ پیدا نمیشه. لباس ما پیرهن بلند، شلوار بلند بود، پیرهن دیگه بلند بود، سرش بود، کت هم که همش کت بود، تنشون بود.
اون پیرهن بلنده چی میگفتی؟
اون پیرهن بلند سر اون رو گفتی جومه، اون رو میگفتی شلوار، شلوار چیندار، اون رو که میگفتی کت. اون وقت از سر یه دونه مندیل از زیر ابروشومی لاکی میبستن، بعد از اون یه پیشان رو با میبستن، بعد از اون یه سمتر چهار قطعش مثلا هر رنگ میشه، چیت، سفید، قرمز، این از رو میبستن. بیدنید که این رو که ببندن اون مندیلی که میبستن باید چنگک داشت، این دوتا لاکی رو دار، رسم بود چنگک نقره. بعد از اونم روسری رو سر میکردن، اگه میخواستن برن عروسی لباس خوب میست،
لباس شاد میپوشیدن،
شاد. اگه میخواستن برن عزایی خب بالاخره حجر بود میوردن دیگه، حوصله
سمی کردن که لباس مشکی بپوشن.
آره اون دور مشکی خیلی کم بود، کم بود، هر جور میپوشن ایراد نبود. الان مشکی
ولی لباس های با رنگ شاد نبود.
نه چادر خاص میریس کار هنی کار خونه هنی همه چادر هم میشه کمرسته
موقع کار چادر. آره. کمرتون
موقعی که خونه بودیم که خب هیچی چادر مثلا به کمرمون نبودیم، بسیم همینجا تو خونه مون کار میکردیم، بیابون میرفتیم حتما باید چادر سر میکردیم، رسم بود چادر سر میکنیم. منم که گفتم پیرهن شلوار چیندار بلند، پیرهن بلند اونم سرش شلوار بود، سرم کت تنش بود، اونم که سه تا لاکی گفتم دیگه، اینه پوشاق زن بود. حالا چی بیوه بود، چی شوهردار بود، چی جوان بود، چی پیر بود، اصلا رسمشون همین لباس بود.
زیورالات سنتی چی داشته؟
نه تمام نقره بود، تمام نقره حقیق، همه دست زده، مرک توش می ریختن، گلبنده بود دیگه.
مادر جان زیورالات سنتی چی داشتی؟
اول یکی که گلخفه بود، تخته ای بود، یکم گلبنده بود، همه تو پول بود، دو تومانی، یک تومانی، پنج تومانی، همه اونم که 100 تا، هر کدوم 100 تا گلبنده بزرگ، یکی این طرف یکی اون طرف، اونم گلخفه بود. اینم که پیشانو بند می‌بستیم، خیلی آب تمیم، اینم یه سلیقه من بودم، جوان بودن، اینم یه نقره اینجا زیر پیشانو بند از که میگرفتیم دیدیه، از اونم داشتیم، دستبندم داشتیم، انگوشترم داشتیم، لباس منم همین سلیقه مثلا قدیمی اینه بود.
خانواده های عزادار چطور مشخص میشد؟
مشخص میشد که باید پیرن تاریک تن میکرد، شاد تن نمیکرد، قرمز هیچ و سفید تن نمیکرد، تن نمیکرد. بزنم یخش توی مجلس مال خودشون پا میشیدن، یک بزرگتر یخشون باز میکرد. رسم بود که این عزادار تا هفت روز باز هم یک بزرگتر یخه اینها رو میبست. اینم برای عزادار بود، خرج میدادن که بیدین الان رو خرج میدادن، وقت خرج میدادن دیگه. اینم مال عزادار بود، اونم مال نمزاد بود، اونم مال عشایری بود که هر جور لباس و هر جور نقره و هر جور گلخفه و هر جور پیشانو بند و لاکی و همه جور میبست. پیرهن بلند الهون دارن دیدی، ما همه از اینا تام میکردیم. پیرهن 8 متر 9 متر چیندار تا خود پلوپامون.
بسیار ممنونم مادر جان، با شما خداحافظی میکنیم، ان شاء الله که همیشه زنده باشید.
خدا به همراهت. خوش اومد.
خب شنوندگان عزیز برنامه، گزارش ما رو از روستای رستم آباد شهرستان آرادان از توابع استان سمنان شنیدید. تا برنامه آینده با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما عزیزان.
قبلا عمومیت داشت، همیشه استفاده میکردن، ولی الان تو مراسم به ویژه، مراسمی که میخوان برای عروسی خبر کرون خبر بدن، حتما این چادر رو سرشون میکنن. تو عید نوروز تو زمانهایی که جشن و شادی هست این سرگیرا را سرشون میکنن.
نمادی که مخصوصا جوانها بود سابقا، کلا رو کج میذاشتن. مثلا فلانی حسن کچکلا، حسین کچکلا، مثلا این چیزها رو چیز میکردن. مثلا بعضا کلا رو روی پیشانی یه خورده میآوردن بالا، بعضاها پیشانیشون رو کاملا نمایان میکردن، کلاش رو تقریبا پشت سر میذاشتن. اینا بیشتر اون فیگور جوانها بود، تفریح و تفنن جوانها بود اینها. اما کلای دیگری که برای مردها هست، با قول ما شب کلا هست. شب کلا رو بیشتر از نخهای نرم، بیشتر به میان سالها و پیرمردها سرشان کم بود، این چیزها بود سرشون بذاشتن و بهش بگفتن شب کلا.
در فرهنگ سنگسری رو گرفتن ها به سه نوعه. یکی این که قرص پرده کنده، یعنی پرده کامل میکنه، کاملا صورتشون رو میگیرن و اصلا دیده نمیشن، اگرچه خودشون بیرون رو میتونن ببینن. دومی که ماکو پرده کنده، یعنی این که دو چشم بیرونه و ابرو و دماغ کاملا زیر چادر میفته. و بعدی هم که کچش پرده او کنده. کچش پرده یعنی که یک چشم فقط بیرونه و بقیه پرده به صورت. قاعدتا دخترای جوان کچش پرده یا دو چشم پرده و کسانی که سن بالاتری داشتن قرص پرده را میکردن.
یکی از مشکلاتی که زیر روسری، زیر مکنا، داخل مو، مخصوصا تابستون موقع کار هم که باشه، عرق کردن مو و مشکلاتی که بد به وجود میاره هست. این کلا رو که وقتی بذارم دیگه مو عرق نمیکنه، اون قسمت بالای سر و گردن و اینها عرق نمیکنه، چون که فاصله هست بین مو و این کلا. و یک نوع کلاهی دیگر کلاه مردانه هست که کلاه مجلسی بهش میگیم، که به اینها میگیم پوسکلا. پوسکلا از پوس بره تازه که بهش میگیم خالک. خب این دیگه بستگی به اون سلیقه داره، سلیقه چوپانه و سلیقه دام داره. اینها معمولا بهترینش ونوشوره، یعنی رنگ خضرایی، رنگ آسمانی. این رنگ بهترین رنگ برای بسار چیز کلاه، که این نوع کلاه هم دو نوعه. یک نوع همون حالت کنگردار که در رابطه با کلاه خانما توضیح دادم هست، اینها کنگردار هست، تخت سر که معروف به سر تخت کلاه. بعد یک نوع کلاه دیگر وسط تختی بالا را وسطش را یه جور دولا میکنن، میاد پایین، دو طرفش را لبش برمیگردونن، و بعد وقتی که میزنن سرشون انگار از روبرو کنه کنه بالا، یعنی فرق سرشون به جایی که کنگره دار باشه یه شکاف داره و اون حالت کلقندی به خودش میگیره. امیدوارم که در وقتهای دیگر در رابطه با لباس مردمان چاشم بیشتر از خدمت شما باشیم. خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زندگی، سلامی سرشار از مهر به شما شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ شبکه زندگی. امروز با هم قرار راجع به مهمون همیشگیمون حرف بزنیم، همون چیزی که توش نفس میکشیم و زندگی میکنیم و گاهی یادمون میره چقدر بهش مدیونیم، محیط زیست. آها، این عبارت آشنا دقیقا همون کتابیه که تو پایه 11 خوندیمش، انسان و محیط زیست. اما محیط زیست چیه؟ خیلی ساده، هر جایی که زندگی میکنیم، روی آب، زیر آب، تو هوا، تو خشکی و غیره، همه و همه محیط زیست ماست. اما یه سوال اساسی، اگه انسان نبود اصلا فرقی میکرد زمین قابل سکونت باشه یا نه؟ راستش محیط زیست با ما معنا پیدا میکنه. مسئله اصلی هم انسانه، انسان سالم با محیط زیست سالم. و موزل اصلی هم همون انسان ناسالم و تربیت نشده است. قرآن کریم به زیبایی هشدار داده، فساد در خشکی و دریا آشکار شده به خاطر کارهایی که مردم با دست خودشون انجام میدن. حلقه مفقوده ما کجاست؟ کاربرد فرهنگ در حوزه محیط زیسته. ما فرهنگشو داریم اما عمل نمی کنیم. راه نجات چیه؟ آموزش. بله، آموزش از همون کودکی، از همین کتابای مدرسه، از حرف زدن تو خانواده، از رسانه. باور کنیم ما غفلت کردیم از آموزش و محیط زیستمون با خودخواهی آدما به این روز افتاده. یه مثال جالب شنیدم، میگه سگ رو با آموزش برای شکار تربیت میکنن و پاک میشه. پس آموزش قطعا میتونه این اشرف مخلوقات رو هم به راه درست و راست بیاره. تاریخ هم نشون میده شدت تخریب محیط زیست برمیگرده به کمتر از 300 سال پیش، همون آغاز انقلاب صنعتی توی غرب. حالا باید چیکار کنیم؟ باید خودمون و صنایعمون رو با طبیعت سازگار کنیم، وگرنه با همین تغییرات اقلیمی که به زمین تحمیل کردیم باید منتظر بلایای بزرگتر باشیم. جنگ. بله جنگ، اما جنگ انسان و طبیعت تا کی؟ در پایان حرفامون بیایید کاری بکنیم که به قانون زمین بر نخوره. زمین صبوره، اما بی‌انصافی نباید کرد. با شما بودم تا برنامه بعدی، به امید فردایی سبزتر. خدا نگهدار شما.
امیدواریم که تا به این لحظه رو با آرامش گذرونده باشید. هر کجا که هستید براتون آرزوی سلامت و سعادت میکنیم. اما با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشیم، با اعلام ساعت 2:45 از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه از آنگاهی با عنوان بر آستان جانان باشید. در این لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون چشم ساقی بیارم، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه کشور شرح شیدایی و تفصیل ناز و نیاز هست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
ستایش، تشکر و سپاسگزاری فقط مخصوص آن پادشاهی است که هر دو جهان را پدید آورد. خداوندی که جهان را به وجود پیامبران و اولیای دین آراست و سلام بر سرور دنیا و آخرت که کاملترین پیامبران بود و سلام بر اهل بیت و یاران پیامبر که فاضل‌ترین اولیای دین بودند.
الهی به کبریایی جلالت که دلهای عارفان از آن لرزان است، الهی به رحمت بی زوالت که امیدگاه آسیان است، الهی به زلال وصالت که حیات بخش تشنه لبان وادی حرمان است، الهی به دریای احسانت که به قطره از آن عالمی مأمور است، الهی به پرتو جمالت که از آن جهانی پرنور است.
الهی به سید انبیا، سرور اصفیا و شفیع روز جزا و محرم حریم کبریا، سلطان ممالک وجود، فرمان روای عوالم غیب و شهود، حاکم روز جزا و مخصوص به شفاعت کبرا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، الهی به سلطان سریر ارتضا و پادشاه اقلیم اجتبا، صدرنشین ایوان خلافت و شهسوار میدان شجاعت، مرهم نه جراحت های سینه رسول، غمگسار خاطر حزین بتول، مولای مؤمنان و پیشوای متقیان، اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام. الهی از جور نفس خطاکار به جان آمدم، پناهم ده و از مکر دیو قدار عاجز شدم، خلاصم ده. الهی از خود ناامیدم، از رحمت خود امیدوارم کن. الهی به جرم خیش درماندم، لطف خیش را در کارم کن. الهی دردم را تو دانی، به دیگری مگذارم. الهی اگر چه گناهکارم، جز تو کسی ندارم، به دیگری مسپارم.
دست خالی نیستیم، سوز و ساز آورده ایم، خوب و بد از هرچه هست ما نیاز آورده ایم. ای لطیفی که برانگیزنده شوق مشتاقانی و شعل افزای دم به دم آتش اشتیاق ایشانی، ای که نسیم های رحمتت به نوشاندن باده طلب مستی بخش عاقلانند و به پوشاندن جامه شکفتن و طرب هستی بخش مرده دلانند. در این سحرگاه توفیق طلب از توییم تا راهی جز راه قرب تو نپوییم و جز رضای تو سرمنزلی نجوییم. مهربانا پیشانی نیاز مرا به آستان حضرت عز و نازت ببین و به فرو شکستگی هایم رحم آور. دیگر است اکنون دل و من دیگرم، شعله برمی خیزد از خاکسترم. آسمان آغوش خود را باز کن، می تپد شوق تو در بال و پرم. الهی مگوی چه آورده اید که بی چیزانیم، و مپرس که چه با شماست که رسوایانیم. الهی تحقیقی ده که از خواب گران بیدار شویم، و توفیقی ده که بر ایمان من استوار شویم. الهی نگاه دار که پشیمان نشویم، و به راه آر تا سرگردان نشویم. لطیفا بر تارک ما خاک خجالت نثار مکن، و ما را به بلای خود گرفتار مکن. جز اشک و آه بدان جایگاه متاعم نیست، پس پاک بدار به متحر بودن آتش آه صحن جانم را، و بشوی از عشق من دفتر و دیوانم را. چنین که من دم به پای بست، که گیردم به جز تو دست. عشق یک لحظه به مژگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. عشق یک لحظه به مژگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. زندگی عالم آسایش نیست، نفس آیینه این اسرار است. شیشه ساز نم اشکی نشوی، عالم سنگ دلان کهسار است. همچو آیینه اگر صاف شوی، همه جا انجمن دیدار است. نیست گرداب صفت آرامم، سرنوشتم به خط پرگار است. نکشد شعله سر از خاکستر، نفس سوختگان هموار است.
مؤمن کسی است که مهاجرت بکند از بدیها. یا رسول الله، شما بفرمایید معنی آیه شریفه. حضرت فرمود المهاجر و من هاجر السو و المجاهد و من جاهد هوا. واقعا یه شعری من نوشتم، یه مصرعی بشناس قدر خیش که دریای گوهره. ما چقدر خودمون ندونستیم جبرا. معلم های خوب، اساتید درجه اول، اما ندونستیم قدر خودمون. خوشه به حال شما. بشناس قدر خیش که دریای گوهری، یعنی معدن جواهراتی عزیز من، قواس در این دمی دریا خود شما هستید، مستخرجش شما هستید عزیز من. ولی هر وقت این مصرع رو من خاطرم میاد، خیلی دلم میسوزد. خب در زمون حدیثشم بالاش نوشتم که پنج چیز قلب رو منور میکند. حضرت فرمود کثرت قرائت قل هو الله احد، یکی هم خب نه چندون بخور که از دهانت براید، نه چندون که از لب جانت براید. اینقدری مراعات در خوردن رو کردن و مجالست علما و دانشمندان و رهبران دین و بلمش یه فل مساجد بریم در مساجد ددشجون، خانه پروردگارت، برای زائر در اینجا شما به زیارت پروردگار آمدی. ولی المزوره علی الزائره حق، اونجا حقی هست برای اون مزور. اولا علم مستدرف پروردگار نصیب او می کند، خواهی نخواهی او را موفق به توبه می کند عزیز من. پس اینم قلب رو منور می کند. حضرت فرمود یکم از صلات فی لیل، اون نمازی که در جوف لیل بلند میشی عزیز من.
چه نرم نرمک میشه گفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک میشه گفت شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال.
در ثانیه های تمنای وصال.
چه دلنشین نغمه میخوانند سرخیزان وادی دلدادگی.
چه دلنشین نغمه میخوانند سرخیزان وادی دلدادگی.
اینجا لحظه قرآن خوانی های نیازمندانی است که آمده اند برای زیارت ناز محبوبشان. لحظه با شکوه طلوع آیات قرآن بر آستان جانان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اياك نعبد واياك نستعين،
اياك نعبد واياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نجم آیات 31 تا 38. قاری استاد کامل یوسف بهتیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله ما في السماوات